أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنذل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يذرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أسمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين. جریان موسی کریم سلام الله علیه در چند جا مبسوطا بحث شد، بیش از اونجی که در سوره شعرا است. قسمت قابل توجه سوره مبارکه اعراف بود، از آیه 103 که فرمود ثم بعثنا من بعده موسی به آیاتنا الى فرعون به ملئه. آیات فراوانی در این زمین بحث بود. در سوره مبارکه یونس آیه 75 به بعد ثم بعثنا من بعده موسی و هارون الى فرعون و ملئه تا تقریبا آیه 155 که 52 آیه در همین زمین هست. در سوره مبارکه اعراف که این اشاره شد، در سوره مبارکه کهف جریان موسی به خضر علیه السلام مطرح شد، در جریان سوره مبارکه طه آیه 9 و هل اتاک حدیث موسی تا آیه 90 و اندی درباره همین جریان است موسی کلیم است. اون نقطه مبهم این است که آیا بین مصر و شام یه راه خاکی وجود دارد یا وجود ندارد. اگر الان یه راه خاکی وجود داشته باشد مهم نیست، آیا در اون زمان بین مصر و بین شام راه خاکی وجود داشت یا نداشت؟ اگر راه خاکی وجود نداشت، معلوم می شود وجود مبارک موسی کریم چند بار این بحر احمر را طی کرده، این بحر قلزم به اصطلاح، این دریای سرخ را طی کرده و اصل سرنوشت و سرگذشت وجود مبارک موسی کریم با خطرات آب روبرو بود. اولین بار که دوران کودکی اون حضرت بود، به دستور خدای سبحان که به مادرش وحیشون سلام الله علیه ما او رو در یه صندوقچه گذاشت و انداخت به رود نیل. این رود نیل به فرمان الهی حرکت داد تا خانه کنار قصر فرعون رو، اون سرنوشت کودکی بود. بعد از دوران کودکی وقتی دوران جوانیش رسید، اون حمایت را از یک مظلوم مسلمان انجام داد و اون فرد قبطی را از پا در آورد، مجبور شد که برای حفظ جان از مصر خارج بشود، چون هر جای مصر اگر بود این رو می گرفتن. ان الملاء یعتمرون لیقتلوه، مؤتمر یعنی محفلی که افراد می نشینند مشورت می کنند، که یه اصطلاح قرآنی است، مؤتمر مؤتمر. و تعبیر بینکم به مانندان از همین جاست. حضرت مجبور شد از حوزه اقتدار فرعون خارج بشود، یعنی از کل مصر خارج شد و به طرف مدین رفت. مدین هم در قسمت شرق مصر است و باید از دریای احمر می گذشت. اون چه در سوره مبارکه کهف آمده که وجود مبارک موسی به خیل سلام الله علیه ما رو قراری که گذاشتن حتی ابلغ مجمع البحرین، با همراهش حرکت کردن، سوار کشتی شدن و وجود مبارک خیل سلام الله علیه اون کشتی رو سوراخ کرد و بود اما سفیره تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یک کشتی کرایه‌ای بود که وسیله ارتزاق یه عده‌ای بود، این هم به سفر دریایی است. اکنون که به فرمان پروردگار بنا شد بنی اسرائیل رو از مصر بیرون ببرد، این هم یه سفر دریایی است. سه بار وجود مبارک موسی کریم با بحر احمر رابطه برقرار کرد، یا چهار بار، برای اینکه وقتی رفت به طرف مدین اگر جاده خاکی بود با بچه های خود از جاده خاکی به مصر می آمد و اگر راه خاکی نباشد بالاخره سوار کشتی کرایه‌ای شده با بچه هاش از مدین به طرف مصر آمد. آخرین باری که به وسیله معجزه از بحر احمر گذشت، بنی اسرائیل رو همونجا گذاشت و جریان کوه طور و میقات 40 شبانه روزی و دریافت تورات و اینا همه در اون طرف آب بود، یعنی اون طرف بحر احمر که به ما نزدیکتر است، یعنی شرق مصر، در صحرای سینا در بخش شام به مانندان. جریان بنی سامری هم همونجا اتفاق افتاد. آیا دوباره بنی اسرائیل برگشتن به مصر؟ اگر بنی اسرائیل اصلا به مصر بر نگشته باشند، این آیه باید توجیه بشود. آیه محل بحث در سوره مبارکه شعرا که فرمود، آیه 59، فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، یعنی ما فرعون و درباریان فرعون را از این باغ و راغشون بیرون کردیم و اینا را به هلاکت رسوندیم و میراث اینها را به بنی اسرائیل دادیم، این باغها این خانها. آیا همه بنی اسرائیل به همراه موسی رفتن یا عده موندن؟ آیا بخشی از بنی اسرائیل بعد از جریان صحرای سینا و شام دوباره برگشتن از راه بحر احمر به مصر؟ که بالاخره این باید توجیه بشود. اون آیه که دارد به اورثتم اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض، باز ناظر به همین بنی اسرائیل است. اینا بودن که مستضعف بودن و آل فرعون اینها را به بند کشیده بودن. این باید تحقیق بشه که آیا، یعنی نقطه مبهم دو جاست، که آیا یه راه خاکی بین مصر و بین صحرای سینا و شام و مدین و امثال ذلک هست یا نه. آیا بنی اسرائیل بعد از واقعه غرق فرعون همه اینها یا بعضی از اینها برگشتن به مصر یا نه؟ این که وجود مبارک موسی کریم طبق وحی الهی مأمور شد با هارون همکاری بکنن، خانه های اینها را رو در روی هم بسازن، وجعلوا بیوتکم قبلتا، یعنی خانه های شما بنی اسرائیل باید رو به روی هم باشه، مقابل هم باشه، که از وضع یک دیگر با خبر باشید که آیا قبطی ها دارن تجاوز میکنن نمی کنن، شما آسیب میرسونن یا نمی رسونن. اینا خانه هاشون در مصر مقابل هم بود. آیا دوباره برخی از بنی اسرائیل برگشتن به سرزمینشون به خانه هاشون تا خدا بفرماید به اورثناها بنی اسرائیل یا نه؟ اینا اگر تحقیق بشه میتواند راهگشای بحث تاریخی باشه، اما مستحضری که قرآن کتاب تاریخ و قصه مستقر نیست، اصلا اون زمان و زمین را نقل نمی کند. خب شما میدید قصص انبیاء علیه السلام در قرآن زیاد نقل شده و اون عنصر محوری تاریخ هم اون زمان است، اما در هیچ جای قرآن از زمان سخن نمیگوید که در کدوم تاریخ فلان قضیه اتفاق افتاده است. معلوم میشد او کار تاریخی ندارد، کار قصه سرایی ندارد. اون هدف اصلی قصه که پیروزی حق بر باطل است و استقرار سنت الهی که صدق بر کذب همیشه مظفر است، این را نقل میکند. اگر منظور قصه سرایی بود، او باید این زمان را ذکر میکرد، مکان را ذکر میکرد که در چه تاریخی بود، در چه مصری بود، چه زمانی بود. مگر اون جاهایی که اون سرزمین خودش معروف و مشهور باشد. حالا اگر این سشار مطلب مقصد دو نقطه مبهم روشن شد، باز در سوره مبارکه قصص قصه حضرت موسی مطرح است. این مصر رو که میخونید این منصرف است. اون مصری که محل بحث است غیر منصرفه. ما دو تا مصر داریم. یک مصر معنی شهر که جمعش امصار است و منصرف هم هست، تنوین قبول میکنند. این مصری که فرعون درش بود این غیر منصرف است. این دیگه با تنوین قرآن ندارد. این که باید اهبتو مصر هم یعنی وارد شهر بشید. هر شهری رو میگن مصر، میگن مدینه. اما این مصر معهود که فرعون درش بود و وجود مبارک موسی کریم در اونجا با مبارزه برخواست، این غیر منصرف است. این دیگه مصرا نمیگه. این وجعل و بیوتکم به قبله همه جا در مصر است، غیر منصرف است. خب بعد از این جریان، جریان است ابراهیم نقل میکند. از در نظم تاریخی قصه هست، نوح اول است و بعد است ابراهیم و بعد اسحاق و یعقوب، اینا تا میرسه بسته موسی. ولی گاهی در نقل قصه داستان اول جریان است موسی و هارون نقل میکند، بعد جریان است ابراهیم رو، اون که فاصله زمانی خیلی است به جریان است ابراهیم قبل. فرمود آیا گزارش قیام وجود مبارک ابراهیم به تو رسیده است؟ این را برای مردم قرائت بکن. رتل علیهم نبأ ابراهیم. اون خبرهای مهم را میگن نبأ. ان یسألونک که ان نبأ العظیم. در سوره مبارکه انعام مبسوطاً این مرزها را جدا کرده. احتجاج وجود مبارکه ابراهیم با عموی خود آزر جداگانه مطرح شد. احتجاج وجود مبارکه ابراهیم علیه السلام با قوم خود که ستاره پرست بودن یا بت پرست دیگه بودن جداگانه مطرح شد. اما هر دوی اینها را اینجا جمع‌بندی کردن فرمودن که ازغال لعبیه و قومه. این لعبیه یه بخش مبسوطی دارد که منظور آذر هست و عموی اون حضرت هست، نه پدر او. قوم او هم یه بخش مخصوصی دارد، ولی اینجا دوتا را جمع‌بندی کرده است و یک جا ذکر فرمود. ازغال لعبیه و قومه ما تعبدون. بارها این نکته به عرضتون رسید که خاورمیانه بعد از جریان هسته نوح مبتلا بود به دو خطر، یا الحاد یا شرک، یا اصلا خدا را قبول نداشتن ملحد بودن، یا اگر خدا را قبول داشتن بت پرست بودن و مشرک بودن. به بت‌ها را می‌پرستیدند به عنوان ارباب متفرقه، که وجود مبارک یوسف هم با اینها در زندان به احتجاج پرداخت که شما چرا گرفتار ارباب متفرقه هستید؟ یا بت‌پرستی بود یا الحاد. این خطری بود که اون روز خاورمیانه را تهدید میکرد. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه این بذر توحید را پاشنده، احتجاج کرده، کم اثر کرد، دست به تبر برد و جعل هم جزازن الا کبیرن لهم، کم اثر کرده. داستان حرقوه و ونسر و آلهتکم مطرح شد. وجود مبارک ابراهیم کریم گفت من این را میپذیرم. اون امواج خروشان آتش هیچگاه باعث رعب به حضرت نشد، وارد آتش شد به فرمان الهی یا نارو کونی بردن و سلامش. این یک خبری نبود که در اون بخش محدوده نمرود نشین بماند، طول نکشید که کل خاورمیانه را این صحنه گرفته. یک خبر درست است که خبر رسانی و اطلاع رسانی اون روز دشوار بود، اما این خبر مهم به قدری حساس بود که در سریع ترین وقت کل خاورمیانه را گرفت و اصل توحید به جای خود نشست. اون کشورهایی که علما بود، دانشمندان بزرگ داشتن، این توحید حفظ کردن. اونجایی که علمای بزرگ نداشتن یا اگر داشتن خیلی فعال نبودن، اونجا همچنان الحاد یا وثنیت بود. ابو ریحان بیرونی که از قدرهای اول آسمان علم و دانش ایران اسلامی است، ایشون در اون تحقیق مال الهند میگوید ما از یونان باید تشکر کنیم و از هند باید گله کنیم. در یونان افرادی مثل سقراط قیام کردند و اعدام شدند و توحید را حفظ کردند. بعد از سقراط شاگردانی مثل ارسطو و افلاطون پیدا شدند و توحید در یونان و امثال یونان محفوظ بود. هند با همه اقتداری که داشت، دانشمندانشون نتوانستند این توحید را حفظ بکنند، لذا وثنیت و سلمیت همچنان در هند هست. گله‌ای که ابو ریحان بیرونی در کتاب تحقیق مال الهند دارد این است که اگر هند هم مردان بزرگی می داشت که حاضر بودن مثل سقراط سم بنوشن، زهر بنوشن و توحید رو حفظ کنن، اونجا هم جای پرورش ارسطو و افلاطون بود. من سال 1334 بود، یعنی شهریور 1334، که خواستم از تهران به قم بیام، رفتم خدمت استادمون مرحوم آشمان تقی آمالی بزرگ. بهشون عرض کردم که من عازم قومم. تشویق کردن، عرض کردم چی بخوانم، چی کار بکنم. فرمود یک معقول، یک منقول و یک اصول، یک فقه، یک اصول، یک معقول، این درس را بده. بعد فرمود قم جای با برکتی است، تنها حوزه علمیه نیست، اونجا کریمه اهل بیت هست، بزرگان اینجا مطمئنن، مراجع مطمئنن، فقه های بزرگ و حکما های بزرگ، کنار قبر اینها منشأ برکت است. و این قصه را برای ما نقل کردن. فرمود البته این که شاگردان ارسطو هر وقت مشکل علمی داشتن می رفتن کنار قبر ارسطو می نشستن، بحث می کردن، این مشکل برشون حل می شد. اونجا بزرگان فراوانی مطمئنن کنار قبور اونها منشأ برکت. این حرف مرحوم آشمان تقی آمالی. آشمان تقی آمالی کسیست که تقریراتشون بر مکاسب مرحوم آی نائینی که نفر شد، مرحوم آی نائینی تقریزی نوشتن که این با تقریراتشون چاپ شد، نوشت شیخ محمد تقی آمالی صفوت المجتهدین العظام است. این تقریزی که مرحوم آی نائینی و تقریرات درسی ایشون نوشته. هم از شاگردان خوب مرحوم قاضی بود، مرحوم علامه طباطبایی و ایشون و امثال ایشون در اون درسات شرکت میکردن، هم از فحول شاگردان مرحوم سبارسن و آی نائینی بود. ایشون که این فرمایش فرمودن، ما بخواستیم مدرکی برای این فرمایش پیدا کنیم، با قبسات مرحوم میر که مأنوس‌تر شدیم دیدم این فرمایش را مرحوم میرداماد در قبسات دارد. هم قبسات مشخص است، هم صفحهش مشخص است، هم سطرش مشخص است. مرحوم میرداماد در قبسات میگوید شاگردان ارسطو هر وقت مشکل علمی داشتند میرفتن کنار قبر ارسطو بحث میکردن مشکلشون حل میشد. میرداماد این حرف را از خودش نقل نکرده، از فخر رازی نقل کرده و گفته فخر رازی در کتاب المطالب العالیه ای را گفته. جلد این مفاتیح عالیه هم همش جلد است، جاش برای 6 جلد است، جلدش هم مشخص است، صفحهش هم مشخص است. فخر رازی در کتاب المطالب العالیه برای بیان این مطلب که قبور بزرگان منشه برکت است، اینطور نیست که قبر یک روحانی، قبر یک عالم، قبر یک استاد و قبور دیگر فرق کرده باشد، فرق نداشته باشد. در بحث حرمت قبور و برکات قبور بزرگان اونجا این دلیلان نقل میکند که شاگردان ارسطو وقتی میخواستن مطلب علمی برشون حل بشه میرفتن کنار قبر ارسطو. منظور گله جناب ابو ریحان بیرونی است که اگر چونچه هند هم بزرگان مثل یونان می داشت، اونجا هم مهد علوم عقلی و معارف توحیدی بود، چون هند این بزرگان را نداشت جا اونا کوشش نکردن، وثنیت و صنمیت همچنان در هند باقی است. الیوم با اینکه اصل علم است، شما می‌بینید موشپرستی در هند رایج است. اگر بارها برزون رسید الان اگر اصل علم نباشد پی که اصل علمه؟ الان ما به اندازه این موتور به دوچرخه‌ای که تو کوی برزن داریم بالا سر ما ماهواره است. ماهواره 1000 و 2000 نیست که، هزارها ماهواره الان بالای سر ما هست. خب اگر اینا یه ترمینال درست کردن، یه پارکینگ درست کردن این آسمون رو، خب اگر الان اصل علم نباشه پس کی اصل علمه؟ هندی که اگر چنون چه اسرار سرزمین هند روشن بشود دارم میشه اینا چقدر دخت است. اینا سالیان متمادی قبل از انقلاب اسلامی اتمی شدن، ما هنوز در خم یک کوچه ایم. اما همین هند با اینکه سالیان متمادی اتمی شدن، وقتی شما وارد اون شهر می کشور می شوید از موشپرستی و غیر موشپرستی فراوان آثار می‌بینید. این علما و دانشمندان بزرگند که حافظ افکار الهی هستند، میراث انبیا را حفظ کردند. غرض این است که خاورمیانه گرفتار الحاد یا وثنیت بود و اصل خاورمیانه را وجود مبارک ابراهیم خلیل زنده کرد. با کار آسانی نبود، با ورودش در آتش و گلستان کردن آتش بالاخره فکر توحیدی را حفظ کرد. وگرنه قبل از اون بزرگوار در جریان نوح، خب نه قرن و نیم وجود مبارک نوح تلاش و کوشش کرد و یک گروه اندکی به ایمان آوردن. عمر حضرت بیش از 950 سال بود ولی دوران نبوتش 950 سال بود. اونی که قرآن کریم در اثر طلب سفی قومه الف مه الا خمسین، هزار سال می نفن یا 950 سال، نه اینکه عمر حضرت نوح 950 سال باشه بلکه دوران نبوتش بونه. این جریان حضرت ابراهیم رو که بالاخره خاورمیانه دینش رو مدیون است ابراهیم داند، در چند جای قرآن آمده، یکیش هم همین جاست. فرمود شما چی رو میپرستی؟ گفتن که ما این بتا رو. حضرت فرمود که معبود باید مناجات شما، عبادتهای شما، دعاهای شما را بشنود. اینا که این چین نیست. باید به شما خیر برساند. اینا که این چین نیست. باید به شما ضرر را از شما دفع کند. اینا که این چین نیست. باید طوری باشد که اگر شما تخلف کردید، نافرمانی کردید، به شما آسیب برساند. اینا که اینچه این نیستن. خب چرا یه موجود بی اثر رو عبادت میکنی؟ عبادت بالاخره یه هدفی دارد، باید کسی رو عبادت کنی که کار به دست اوست. اما من کسی رو عبادت میکنم که همه کارها به دست اوست. نظام دست اوست، من به دست اویم، رابطه من و نظام به دست اوست، این مثلث رو او داره اداره میکنه. شما آخر یک چیزی رو میپرستید که هیچ کار است. خب فرمود به این که ازغال لعبیه و قومی ما تعبدون، ما رو نعبد و اصناما، ما این بطال این پرستید. البته اول سخن از پرستش سنگ و چوب نبود، اول پرستش فرشته ها یا قدیسین بشر یا امثال اینها بود، بعد کم کم به تندیسی، نمادی، مجسمی برای گرامی داشت او ساختن، بعد کم کم خود این اجسام و اصنام و اوثان را پرستیدن. قال نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ما عکوف داریم، خضوع داریم دائما در برابر این بت ها. اونگاه وجود این باره که ابراهیم استدلال کرد، فرمود معبود باید کسی باشد که مناجات شما را بشنود، درک بکند، شما را به خود نزدیک بکند، خیر به شما برساند، مشکلات را از شما برطرف بکند، یک با کاری باید بکند. هیچ کدوم از این کارها از این سنم و وثن ساخته نیست. قالو نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، شما که او رو میخوانید و او رو عبادت میکنید اینا میشنون، درک میکنن، این که نیست. برابر شکل ثانی معبود باید سمی باشد، اینا سمی نیستن پس معبود نیستن. معبود باید نافع باشد، اینا نافع نیستن پس اینا معبود نیستن. معبود باید بتواند ضرر برساند، انتقام بگیرد از مجرمین، اینا نمیتونن منتقم باشن، از مجرمین انتقام بگیرن پس معبود نیستن. معبود آن است که ضرر را دفع بکند، اینا نمیتونن ضرر را دفع بکنن پس اینا معبود نیستن. همه اینا بر اساس شکل ثانی که اختلاف مقدمتن در ایجاب و سلب از مهمترین شرایط اون است به این صورت بیان شده. هل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم اگر عبادت بکنید، او یزرون اگر معصیت بکنید، اینا راهی برای اصلاح نداشتن. اینا تصدیق و تکذیبشون در این مدار پدرانشون است. یک گروهی که اهل تحقیقن در معرفت شناسی، وقتی میخوان یه چیز رو تصدیق بکنن بپذیرن، میگن چون پدران ما کردن. وقتی میخوان یه چیزی رو نپذیرن، میگن چون پدران ما نکردن. این چهار مطلب را قرآن کریم به صورت شفاف اینا ذکر کرده. چهار مطلب عبارت از آن است که اینا یه سلسله مطالبی رو تصدیق میکنن، باور دارن. سند تصدیق اینا هم کار پدران ایناست، چون پدران اینا این کار رو میکردن، اینها هم این کار رو میکنن. میگن اینا وجدنا آباءنا کذلک یفعلون. این دو، یعنی اعمالی که اینا انجام میدادن مستند بود به رفتار نیاکانشون. سه و چهار، یه چیزها رو تکذیب میکردن، رد میکردن. سند تکذیب و رد اینها تکذیب نیاکانشون بود، چون پدرانشون این کار رو نمیکردن، اینم نمیکنن. این بیان نورانی رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه تو همون جلد اول اصول کافی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد. به یه مناسبت این روایت هم قبلا خونده شد. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود ان الله سبحانه و تعالی خص حز او حسن به سه نسخه نقل شد. خدای سبحان مؤمنین را در دو حسن قرار داد، یا به دو مطلب تحذیر کرد، تشویق کرد، یا دو مطلب را مختص اینا قرار داد. یکی این که اگر بخواهن تصدیق بکنن باید عالمانه و محققانه باشن، بخواهن تکذیب بکنن باید عالمانه و محققانه باشن. فما لا تقف و مانه شلکه بهی علم این نسم اول بسره و الفاظ کانن و مسئوله. در باره تکذیب هم فرمود اینا بی تحقیق تکذیب کردن، بل کذبو به و لم یحیطو به علمه یا و لما یعتهم تأویلو. فرمود شما سر تکون میدی بالا میبری تکذیب میکنی، باید برهان داشته باشی. سر خم میکنی تصدیق میکنی، باید برحال داشته باشید. مؤمن آن است که این چهار کار را عمیقا داشته باشد، تصدیق او به برهان تکیه کند، تکذیب او به برهان تکیه کند. اما وثنی و صنمی جاهلیت تصدیق اینها به تقلید تکیه میکرد، تکذیب اینها به تقلید تکیه میکرد. از اینها میپرسیدن چرا این کار را میکنی؟ میگفتن کذالک وجدنا آباءنا. از اینها سوال میکردن چرا وحی نبوت قبول نداری؟ چون ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، پدران ما که نکردن. اینا نفیشون به تقلید تکیه میکرد، اثباتشون به تقلید تکیه میکرد. خب اسلام آمده این چهار کار رو نظم داد، همو تصدیقتون به برهان، تکذیبتون به برهان، هر دو را وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از این آیات استفاده کرد. خب فرمود افرایتم ما کنتم تعبدون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، چون نیاکان ما این کار میکردن ما هم کار میکنیم. بعد وجود مبارک ابراهیم فرمود که افرایتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون، حالا دیدید بگی شما و پدرانتون یک عبادتی دارید که هیچ پشتوانه علمی ندارد، که معبودتون نه سمیع است نه ضار است نه نافع، چه عبادت بکنید چه عبادت نکنید اون نمیفهمد، نمیتونه کار شما را انجام بده. بنابراین شما اون هوستون رو دارید عبادت میکنید، اون هوا رو دارید میپرستید. افرعیتون ما کنتم تعبدون، تعبدون انتم و آبا کنادمون، اینا همه دشمنان ما هستن، اینا اسلام و اوسان و اینا همه دشمن ما هستن، برای این که رهزن هم. البته یعنی این تفکر رهزن است. خود است ابراهیم سلام الله علیه اونطوری که دستور مبارک ابراهیم گذشت به خدای سبحان عرض کرد که این اسلام و این بت‌ها از لل کثیر من الناس، اینا البته خود این بت‌ها زار نیستن، مضل نیستن، اما این تفکر بت پرستی است که باعث ضلالت و گمراهی است. رب انهن اضللن، که وجود مبارک ابراهیم در باره بت‌ها فرمود، از همین صنف است. یعنی این تفکر وثنی و صنمی باعث ضلالت است. فرمود انهم عدوون لی، فقط رب العالمین است که دوست ماست. اونگاه چند تا برهان قائم میکنند که خدا باید معبود باشد. اول اینکه او رب عالمین است. عالمین چه انسان، چه جماعت، چه نبات، چه فرشته، چه جنس، چه دنیا و آخرت، اینا مربوب خدایان. خدا تربیب میکند. رب مضاعف است، نه ناقص یا اجبر. ربیه جز موارد معنای لازم رب است. رب که مضاعف است و ناقص واوی یا ناقص یاهی نیست، کاری به تربیت ندارد، کاری به تربیب دارد. تربیب یعنی تدبیر. او رب است، مدبر است، تربیب ما، نه تربیت ما. تربیب ما به وسیله رب ماست. اونگاه یکی از لوازم تربیب، تربیت است. او رب عالمین است، انسانها را، جهان را، رابطه انسان و جهان را او دارد محققانه تدبیر میکند. و همون اساس خالق ما هم است، منو خلق کرد. چون رب است معبود است، چون خالق است معبود است، چون هادی است معبود است، چون مطعم است معبود است، چون ساقی است معبود است، چون شافی است معبود است، چون ممیت است معبود است. اینا حد وسط است. در وحدت و تعدد براهین معیار تعیین کننده کثرت و وحدت برهان و حد وسط است. اگر حد وسط 5 تا بود این میشه 5 تا دلیل. گاهی ممکن است انسان یه مطلب را با 5 بیان تقریر کند، این یک برهان است نه 5 برهان. اما اگر حد وسط واقعا فرق کرد، براهین هم فرق میکنن، موضوع و محمول یکیست، عمده و حدود وسطاست. اگر ما 5 تا حد وسط داشتیم میشه 5 تا برهان. ربوبیت، خالقیت، هادی بودن، مطعم بودن، ساقی بودن اوست. هر کاری که ما داریم انجام میدیم یک کسی داره ما میگردونه. این چیزی نیست که ما بر اساس نظام علی و معلولی سلسله را بگیم چون تسلسل مهارت سرآغاز به خدا برسیم. خیر، چون او حقیقت نامتناهی است، هر جای حضور دارد. اگر یک طبیبی درمان ما را به عهده دارد، اون خدا از طبیب به ما نزدیکتر است، اون خدا از دارو به ما نزدیکتر است. اگر اقرب و الینا من حبل الورید است، اگر یهود و بین المرء و قلبه است، اوست که در حقیقت شفا میدهد. نه اینکه ما اگر بخواهیم بیماریم شفا پیدا کنیم، این نظام علی را انکار کنیم، علم را منکر بشیم، مراجعه نکنیم، بلکه بدانیم اون که اینها را اداره می کند و مدبر است، خدای سبحان است و اینها جنود الهی هست. حد اقل فایدهی که دعا برای بیمار دارد اینه که در پنج بخش کمک می کند. اگر یک کسی بیمار شد، حالا می خواد شفا پیدا کند، مبادا معاذ الله کسی بگه دعا چه اثر دارد، این الان به طبیب مراجعه میکنه به شفا پیدا میکنه. وقتی که میخواد به طبیب مراجعه کنه، باید متوجه باشه به کدوم طبیب مراجعه کنه. اطباء زیادن، بعضی محققن، بعضی حاذقن، بعضی سابقه کارشناسی بیشتری دارن. این دعا فکر او را هدایت میکند که به کدوم طبیب مراجعه کنه. وقتی به طبیب مشخص مراجعه کرد، طبیب گاهی اشتباه میکند، گاهی تحقیق میکند، گاهی به مقصد میرسد، گاهی نمیرسد. این دعا اثر دومش آن است که فکر طبیب را به تشخیص مرض هدایت میکند. در بخش سوم فکر طبیب را به تشخیص دارو هدایت میکند. داروها زیاده، کدوم دارو برای بیش شفای این بیماری اثر داره. وقتی که نسخه نوشت، انسان به داروخانه آمد، فکر اون شخص را هدایت می‌کند که به کدوم داروخانه بره، به داروخانه با انصاف بره که مبادا او تاریخ مصرف گذشته را به این شخص بده. اینها هدایت‌های الهی است. وقتی که فکرش هدایت شده، رفته داروخانه‌ای که داروی صحیح داره، مصرف گذشته نیست، این دارو رو به اون میده. در موقع عمل کردن فکر اون پرستار را، چه پرستار داخلی چه پرستار بیمارستانی، هدایت میکند که اشتباه نکند، به موقع این داروها را بدهد. این پنج مرحله که با دعا تأمین شد، میبینیم یه شخص که به بیماری صعب العلاج مبتلا بود، در مدت کوتاهی شفا پیدا کرد. این نباید بگوید که من دارو خوردم شفا پیدا کردم. درست دارو خوردم و شفا پیدا کردم، اما در همه مراحل اگر طبیب اشتباه میکرد، اگر در تشخیص اشتباه میکرد، اگر در تشخیص دارو اشتباه میکرد، اگر اون دارو فروش در دادن دارو تاریخ مصرف گذشته را اشتباه میکرد، اگر پرستار به موقع نمیرسید و اشتباه میکرد، هرگز این بیماری شفا پیدا نمیکرد. این حد اقل تأثیری است که انسان در مرحله برای شفا یافتن بیماری به دعا متوسل میشد. همه کارها همین دور است. حالا این بخشای پنجگانه را با عنوان مثال ذکر کردیم. در کارهای عادی دیگه هم همینطوره. وجود مبارک ابراهیم خلیل میگه او مطعم است و او ساقی است. اگر او مطعم است، این غذا را کی آفرید؟ این دستگاه بله را کی آفرید؟ این گاهی آب گلوگیر میشود و انسان خفه میشود. بنابراین وجود مبارک ابراهیم خلیل که میگوید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، همه انبیا مخصوصا وجود مبارک پیغمبر علیه السلام حرفی دارن، حیات و ممات ما به عنایت الهی است، به اینکه او داره میگردونه. او اگر رب عالمین است، این چی نیست که حدوثاً ربوبیت به عهده او باشد، بقاءً عالم را به موجودات دیگر واگذار کرده باشد. این پنج شش برهان را وجود مبارک ابراهیم خلیل اقامه کرده است. بله دیگه، اینم جهل دیگه. هوا میگوید که شما تقلید بکن، در حقیقه افرایت من اتخذ اله و هوا. چرا نیاکان شما این حرف میزدن؟ چون خودشون مایل بودن. به شعیب پیغمبر میگفتن به اینکه از صلات و که تأمر و که النصر و که ما یفعل و آبا نفعل فی انبال لا بارشا، ما دلمون میخواد در مالمون هر تصرفی بکنیم. این عبادت های شما نمیذاره؟ آیا این عبادت شما نمیذاره که ما در مالمون هر چه خواستیم تصرف کنیم؟ یعنی ما انسان هوسمند و هوامداریم، ما میخوام برابر میلمون کار بکنیم دیگر. انسانی که برابر میل خود کار میکنند، میل او را وادار میکند به تقلید کور، به تقلید باطل. میشه یک چیزی به عنوان میراث فرهنگی یک کشور. خب میراث فرهنگی را دین باید امضا بکند دیگر، وگرنه این میراث ها را که دیگران بیشتر قوی تر و بیشتر دارن. خب فرمود به این که او رب است، او خالق است، او هادی است، او مطعم است، او ساقی است، او شافی است، او ممیت است، او محیی است. و امید ما این است که اشتباهات ما را ذات اقدس الهی در قیامت ترمیم بکند. والذی اکمل ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، بعد با خدایش مراجعت بکند، رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین. الحمدلله رب العالمین.